جستجوی پیک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز خبرها. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از طالبان خواسته که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را در افغانستان باز کنند. نیت پرایس سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت که طالبان با بسته نگه داشتن این مکاتب نه تنها با جامعه جهانی بلکه با مردم افغانستان نیز وعده خلافی کرده‌اند. پیش از این عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت معارف طالبان گفت که حکومت طالبان با جدیت کار می‌کند تا مکانیزم در زمینه گشایش دوباره مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران تهیه و عملی شود. هرچند او گفت که در این راستا پیشرفت صورت گرفته اما جزئیات نداده است. اس.جی. شنکر وزیر امور خارجه هند میگوید که بانتینوی گوترش سرمنشی ملل متحد در مورد تحولات اخیر در افغانستان و مسائل دیگر گفتگو کرده است. شنکر که در سفر رسمی به آمریکا رفته وایل امروز در رشته توییت‌های از دیدارش با گوترش خبر داد اما درباره بحث‌هایشان در مورد افغانستان جزئیات نداده است. پیش از این وزیران خارجه و دفاع هند در هفته جاری در سفر به آمریکا با همتایان آمریکاییشان در مورد افغانستان هم گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها این مقامات از طالبان خواستند اطمینان دهند که خاک افغانستان زده هیچ کشور استفاده نخواهد شد. غلام ربانی هدفمند خبرنگار محلی در غور دیروز از بند طالبان رها شد. مولوی عبدالحی زعیم سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور در صحبت با رادیو آزادی رهایی این خبرنگار را تایید کرد. آقای هدفمند و گل احمد خسرو یک خبرنگار محلی دیگر چهارشنبه هفته گذشته از سوی نیروهای اداره استخبارات طالبان در غور بازداشت شده بودند. آقای خسرو در همان روز پس از 2 ساعت بازجویی دوباره رها شد. در یک حمله در منطقه قبایلی نارام وزیرستان شمالی پاکستان 7 سرباز کشته شدند. یک مقام ارشد نظامی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که جنگ جویان دیروز یک واسطه نظامی را در ساحه دتخیل هدف حمله قرار دادند. این مقام که نامش افشا نشده افزوده است که سربازان در تبادل آتش کشته شدند. تا کنون مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته است. و اداره سرمیاشت فلسطین میگوید که به اثر درگیری با پلیس اسرائیل در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس دست کم 152 فلسطینی زخمی شدند. پلیس اسرائیل در بیانیه گفته است که صدها فلسطینی به سوی نیروهای امنیتی و محل عبادت یهودیان بمهای کوچک آتش افروز و سنگ پرتاب کردند. در بیانیه گفته شده است که پلیس وارد محوطه مسجد الاقصی شد تا این جمعیت را متفرق سازد. بر اساس اعلامیه در درگیری 3 افسر پلیس زخمی شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه قرار است سازمان ملل متحد و 2 کشور همسایه افغانستان ماه آینده در نشسته درباره مشکلات مهاجران افغان بحث کنند.
متاسفانه بعد از فروپاشی نظام افغانستان، بعد از فروپاشی اقتصاد افغانستان، مردم افغانستان به صورت سیلاسا مجبور شدن کشور ترک کنند.
یکی از مهاجران افغان در ایران بود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
روزنامه واشنگتن پست به تاثیر بحران اقتصادی جاری افغانستان بر کودکان و ویژه دختران خردسال پرداخته است.
رئیس جمهور اوکراین از اراده مردم کشورش در مبارزه علیه نیروهای روسیه ستایش کرده و در برنامه صحت
بیماری توبرکلوز یا سل در افغانستان، میزان انتشار و وفیات و پیشرفت در علاج و جلوگیری موضوع برنامه این قسمت است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود بپذیرید. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از طالبان خواسته که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را در افغانستان باز کنند. سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت که طالبان با بسته نگه داشتن این مکاتب نه تنها با جامعه جهانی بلکه با مردم افغانستان نیز وعده خلافی کردند. بیشتر در این گزارش.
آمنه 14 ساله باشنده ولایت بامیان است. او دانش آموز صنف 8 مکتب است. آمنه میگوید به دلیل بسته شدن درب مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف 6 نگران آینده خود است.
دختران برای که با امید رفتن به مکاتب چشمای امیدشان روشن بود، اما طالبان امروز یک بار دیگر دروازه های مکاتب دختران را بستند. دختران خودشان در ممالک مختلف مصرف آموزش هستی و یا هم در بخش های مختلف کار میکنند. دروازه های مکاتب را هر چه زودتر برای دختران
باسنم. اعدام تصمیم طالبان برای بسته ماندن درب مکتب‌های دختران بالاتر از صنف 6 واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است و این نگرانی‌ها در حال افزایشند. ویدا ساغری، فعال حقوق زنان در افغانستان، نیز نگران است که اعدام کار طالبان در آینده آسیب‌های جبران ناپذیر به افغانستان وارد خواهد کرد.
بستن دروازه‌های مکتب حتی زنان را موجودات غیر شرعی و غیر مسلمان بار می‌آورد. خوانش قرآن و تطبیق قرآن و مادری از روی قرآن، معلمی از روی قرآن، دکتری یا طبابت از روی قرآن و بالاخره تمام اجراءات زندگی و امور روزمره زندگی از روی قرآن نیاز به سواد کامل دارد. سطح جامعه و مردم پیشرفت کرده. در کنار ما فقط جامعه جهانی میتونه استفاده شود و از حق اولیه زنان که تحصیل استفاده کنه.
این در حالی است که مقامهای وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از طالبان خواستند تا برای داشتن روابط خوب با جامعه جهانی و تمام دختران در افغانستان اجازه فراگیری آموزش دهند. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، نوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان گفت که طالبان نه تنها به جامعه جهانی بلکه به مردم داخل افغانستان نیز وعده های خود را زیر پا گذاشتند.
ما به صراحت اعلام میکنیم که اگر تصمیم آنان به زودی لغو و تغییر نکند، پیامدهای جدی برای تعامل ما با طالبان و برای رابط طالبان نه تنها با ایالات متحده بلکه با جامعه بین المللی خواهد داشت.
آقای پرایس تاکید کرد هیچ کشور نمیتواند در هیچ زمینه موفق شود که نیم جمعیت آن نتوانند به مکتب بروند. طالبان تا کنون درباره اظهارات این مقام آمریکایی اظهار نظر نکردند، اما مقامهای وزارت معارف طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که منتظر حکم رهبری خود هستند. این در حالی است که طالبان در روز سوم حمل با آغاز سال تازه آموزشی اعلام کردند که تا حکم رهبری در پیوند با طراحی لباس دانش آموزان دختر و معلمان زن در پای مکتب‌های دخترانه بالای صنف 6 بسته می‌مانند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می‌توانید.
1:08 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. قرار است سازمان ملل متحد و ایران و پاکستان، دو کشور همسایه افغانستان، در نشست درباره مشکلات مهاجران افغان بحث کنند. در این نشست مقام‌های وزارت مهاجران حکومت طالبان هم شرکت خواهند کرد. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
قرار است نشست 4 جانبه میان حکومت طالبان، ایران، پاکستان و ملل متحد ماه آینده برگزار شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در این نشست درباره مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و راه حل به آن بحث خواهد شد. از برگزاری این نشست در حال سخن زده می شود که به تازگی در اعتراض به ادعاهای بدرفتاری و آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران، در شماری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل تظاهرات راه اندازی شد. بر اساس گزارش ها از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 1 میلیون افغان به ایران رفتند. مریم حداد، فعال مدنی، با خانوادهش حدود 4 ماه پیش وارد شهر مشهد ایران شد. او دیشب به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بعد از فروپاشی نظام افغانستان، بعد از فروپاشی اقتصاد افغانستان، مردم افغانستان به صورت سیلاسا مجبور شدن کشور ترک کنن و به کشورهای ایران یا پاکستان و یا کشورهای دیگر پناه ببرن، که متاسفانه افغانهای ما در صفحات مجازی شما میبینین که خیلی توهین و تحقیر میشن، خیلی تهدید میشن، و چون بعضیا به صورت قانونی اومدن و بعضیا به صورت غیر قانونی اومدن توهین و تحقیر میشن، حتی به صورت اگه بگی افغانی هستی یا به کسی برات کار نمیده ترس کرد.
انتشار تصاویر ویدیویی اخیر از بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران واکنش‌های گسترده را به همراه داشته است. صحت این ویدیوها تا هنوز تایید نشده و سفارت ایران در کابل گفته که تصاویر ویدیویی به هدف تضعیف روابط دو کشور همسایه نشر شده است. اما سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، گفته که آنچه در مورد برخورد تبعیض‌آمیز و خشونت آمیز در مقابل پناهجویان افغان در ایران نشر می شود، نماینگر نقض آشکار حقوق بشر است. او از جامعه بین المللی خواسته که برای جلوگیری آن اقدام کند. به گفته بانو حمیدی، نیروهای مرزی ایران به زور افغانهای مهاجر را اخراج می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت بریتانیا در نظر دارد تا پناهجویان مرد را به رواندا بفرستد و درخواست پناهندگی آنها در این کشور آفریقایی بررسی خواهد شد. پریتی پاتل، وزیر داخلی بریتانیا، در این مورد دیروز موافقتنامه‌ای را با وزیر خارجه رواندا امضا کرد. خانم پاتل در نشست خبری گفت:
ما توافق کردیم تا افرادی که به طور غیر قانونی به بریتانیا رفتند برای انتقال به رواندا در نظر گرفته شوند تا در مورد درخواست پناهندگیشان تصمیم گیری شود.
با گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح را بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، پیش از سفر وزیر داخلی این کشور به رواندا در شهر کنت اعلام کرد. بر اساس گزارش، یک وزیر کابینه بریتانیا گفته است که حکومت بوریس جانسون تلاش میکند تا مردان و افراد مهاجرت را که غیر قانونی وارد بریتانیا شده اند به رواندا بفرستد. سال گذشته بیش از 28 هزار پناهجو از دیگر کشورهای اروپایی وارد بریتانیا شدند. صدر اعظم جانسون پیش از غرق شدن 27 پناهجو در راه رسیدن به بریتانیا قبل از ماه جنوری گفته بود که شمار پناهجویانی که روزانه وارد بریتانیا می شوند به بیش از 600 نفر می رسد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:13 پس از چاشت و وقت افغانستان شد. اردوی پاکستان ادعای عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، را رد کرد که ایالات متحده را به توطئه برای برکناریش از قدرت متهم کرده بود. عمران خان اوایل این هفته از پارلمان رای عدم اعتماد گرفت و از مقامش برکنار شد. او در آغاز گفته بود که اقدام مخالفانش بخشی از توطئه خارجی بود. عمران خان سپس از ایالات متحده در این خصوص نام برد. واشنگتن و احزاب اپوزیسیون پاکستان با تکرار این ادعا را رد کردند. عمران خان نخست از بحث درباره طرح رای عدم اعتماد به خودش جلوگیری کرد و گفت که شورای امنیت ملی پاکستان توطئه علیه او را تایید کرده است. اما جنرال بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، با تکذیب این ادعا در نشست خبری روز پنجشنبه گفت که اصطلاح توطئه خارجی علیه حکومت در بیانیه شورای امنیت استفاده نشده است. افتخار افزود که اردو موضعش را در این نشست ارائه کرد و سپس بیانیه صادر کرد که در آن نتایج جلسه به طور روشن نوشته شده بود. عمران خان نشست شورای امنیت ملی را برگزار کرده بود تا نامه ای را با رهبری اردو و دیگر اعضای شورا شریک سازد که بر اساس ادعای او سفیر پاکستان در ایالات متحده فرستاده بود. او مدعی شده بود که سفیر برایش نامه نوشته بود که یک مقام آمریکایی گفته است که واشنگتن از سفر عمران خان به روسیه و دیدار او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور ناراحت است. عمران خان در 24 فوریه، روزی که تهاجم روسیه بر اوکراین آغاز شد، با پوتین در مسکو دیدار کرد. بعد اون
استقبال برکناری او در نتیجه گرفتن رای عدم اعتماد از پارلمان پاکستان، شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز روز دوشنبه از سوی پارلمان به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان انتخاب شد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است اراده مردم کشورش در مبارزه علیه نیروهای روسیه ستایش کرده است. او رهبری کردن این مبارزه ملت اوکراین را مهمترین تصمیم زندگیشان خوانده است. این در حالی است که یک روز پیش یک کشتی جنگی روسیه در بحیره سیا غرق شد. از تهاجم روسیه بر اوکراین 50 روز گذشت. روسیه در 24 ماه فوریه بر اوکراین حمله کرد. بیشتر در این مورد از ژکفر احمدی میشنویم که همین حال در استدیو است. احمدی صاحب سلام، نخست درباره سخنان زلنسکی بیشتر بگو.
سلام فروخ صاحب. رئیس جمهور زلنسکی ناوقت دیروز گفت که مردم اوکراین باید افتخار کنند که با وصف سپری شدن 50 روز از آغاز حملات روسیه زنده ماندن. به گفته او، آنان که نشان دادن که کشتی‌های جنگی روسیه حتی اگر در عمق بحر هم باشند غرق شده می توانند. اشاره آقای زلنسکی به موسکووا کشتی جنگی روسیه بود که پس از آسیب دیدن غرق شد. وزارت دفاع روسیه گفته که کشتی پس از خسارمند شدن وسیع در حال منتقل شدن در جریان هوای طوفانی به بندر بود که غرق شد. اما مقامات اوکراین میگویند که نیروهای این کشور کشتی روسیه را با میزایل ضد کشتی نپتون یک روز پیش هدف قرار دادند. ایالات متحده گفته که اطلاعات کافی برای مشخص کردن این که کشتی توسط میزایل زده شده نداره. جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا افزوده که اما مطمئنن طوری که این رویداد آشکار شد ضربه بزرگ است به روسیه.
تشکر. از تهاجم روسیه بر اوکراین 50 روز گذشت. در شهرهای اوکراین مشخصا در کیف پایتخت اوکراین چی می‌گذرد؟
50 روز پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، نیروهای روسیه به بمباران شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. به گزارش رسانه‌های محلی، صدای انفجارهای قوی امروز در کیف شنیده شد و درگیری در شرق اوکراین شدیدتر شده. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که انفجارها در شهر جنوبی خرسون، شهر شرقی خارکیف و شهر غربی ایوانو فرانکیویسک شنیده شده. مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه حمله تهاجمی را در شرق اوکراین شدت خواهند بخشید. بر اساس ارزیابی اردوی اوکراین که امروز اعلام شد، در حال حاضر نیروهای روس حملاتشان را بر شرق اوکراین متمرکز میکنند تا شهرهای پوپاسنا و روبژنی در منطقه لوهانسک را تصرف کنند.
با تشکر از شما همکارم ژکفر احمدی در باره تحولات تازه اوکراین گزارش میداد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی بایدوی
و ای نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
با برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. من تا دقایق دیگر با خبرها برمیگردم. اکنون با جعفر احمدی باشید.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید در این برنامه. تلاش ها برای بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان.
بسته‌ماندن مکاتب دختران بالای صنف 6 نه توجیه اسلامی دارد و نه توجیه ملی و فرهنگی.
و از لابلای پیام های شما.
اولا باید یک زمینه اساسی اجتماعی اقتصادی را مهیا بسازیم، بعدا مهاجرین ما دوباره میتونه برگرده، هر کس وطن خود دوست داره، ولی در صورتی که زمینه زندگی برش مهیا باشند.
من جعفر احمدی هستم، امیدوارم صبح خوشی را آغاز کرده باشید. بیایید حالا از فرشتن نگاه بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست به تأثیر بحران اقتصادی جاری افغانستان بر کودکان به ویژه دختران خردسال پرداخته است. روزنامه زهرای 3 ساله نوشته که از سوی پدرش در هرات به یک مرد 50 ساله ثروتمند فروخته شده که در پی عروس نو است. پدر زهرا به واشنگتن پست گفته که 3 دختر دارد و زهرا را به دلیل نجات متبقی افراد خانواده‌اش در بدل $500 به فروش رسانده. در ادامه می خوانیم که با تجدید بحران بشری در افغانستان و دنبال فروپاشی نظام جمهوری در ماه اسد پارسال، کودکان مانند زهرا بیش از پیش زیر بار فقر فرو رفتند. واشنگتن پست به نقل از سازمان ملل متحد، نهادهای کمک رسانی و مقامهای محلی نوشته که گزارش های معتبر از افزایش ازدواج و فروش کودکان دریافتند. روزنامه به نقل از کارنلوس ویلیامز، رئیس بخش حفاظت از کودکان برای صندوق کودکان سازمان ملل متحد نوشته که گفته است، ازدواج دختران و کودکان در افغانستان در حال مبدل شدن به یک معامله است و کودکان به طور کلی در حال تبدیل شدن به ابزار اقتصادی برای خانواده هایشان هستند. مجله امریکایی نشنل ریویو در مطلب نوشته که با تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، کارمندان سفارت امریکا در کابل پاسپورت های متحدان افغانشان را از بین بردند و این کار باعث شده که شمار زیاد از متحدان افغان امریکا در حال حاضر در این کشور گیر ماندند. نشنل ریویو در مورد یک مرد 30 ساله افغان نوشته که قبلاً باعث ترجمان نیروهای امریکایی کار کرده، اما اکنون به دلیل آن که پاسپورتش در سفارت از بین برده شده به گونه پنهانی در افغانستان زندگی می کند. این مرد اکنون گفته که اگر پاسپورتش می بود می توانست خود را به جای امن برساند، اما حالا به گفته او به خاطر نجات از عملات احتمالی انتقام جویانه طالبان امواره محل بود باش خود را تغییر می دهد. مجله نوشته کارمندان سفارت امریکا در کابل ممکن به خاطر پنهان نگه داشتن هویت متحدانشان پاسپورت های آنها را از بین بردند. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ایمیل نشنل ریویو نخواسته که شمار پاسپورت هایی را که در سفارت آمریکا در کابل از بین رفته شریک بسازد. اما شان وان دایور، بنیانگذار هشتگ ائتلاف روند خروج افغان ها، گفته که حدود 200 افغان به او ایمیل کردند که پاسپورت هایشان در سفارت آمریکا از بین برده شده. با برگشت طالبان به قدرت، 10,000 شهروند افغانستان در روند تخلی از افغانستان بیرون شدند و شمار هنوز هم در تلاش بیرون شدنند.
در ادامه تلاش ها برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان، حالا یک نهاد اجتماعی از حکومت سرپرست طالبان خواست است که مکاتب را باز کند. بیش از 200 روز از بسته ماندن این مکتب ها گذشته. بیشتر در این گزارش.
چرا مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان بسته است؟ این اقدام طالبان واکنش های گسترده را در داخل و بیرون افغانستان برانگیخته است و این واکنش ها هر روز در حال افزایش است. به تازگی نهاد اجتماعی میرمن کلتوری با نشر اعلامیه از طالبان خواسته است که هر چه زودتر درهای مکاتب را برای دختران باز کنند. سائره شریف، عضو دارالانشای این نهاد و عضو پیشین کمیسیون آموزشی و فرهنگی ولایتی جرگه برادری آزادی، گفت:
دی خوانزه دی
بندوال و دلایل
مردم باید دلایل بسته شدن مکاتب را بدانند. طالبان باید با ما پاسخ دهند. اگر مسائل اسلامی، دلایل سیاسی و مسائل دیگر دخیل است، باید پاسخ دهند. زیرا در این قرن هیچ کشور اسلامی تحصیل دختران را منع نکرده است.
نهاد اجتماعی میرمن کلتوری که به گفته مسئولانش مستقل است و توسط تعدادی از زنان افغان راه اندازی شده، بیش از 14 سال است که در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی در افغانستان و برخی دیگر کشورها فعالیت دارد. قدیس همت، عضو دیگر این نهاد، به رادیو آزادی میگوید:
در طولن نیمه‌ای برخی ښځې،
نیمه از جامعه یعنی زنان، از تحصیل باز ماندند. متبقی 53% مردان نیز بی سواد میمانند. اکنون به گفته شما طالبان نظام اسلامی حاکم است. در چنین نظام هیچ کس نمیتواند برخلاف اسلام عمل کند. پس مکاتب را به کدام دلیل اسلامی بند کرده اید؟
شرعی دلیل خوانزای بندوی.
در همین حال حزب عدالت و توسعه امروز در یک نشست خبری در کابل از طالبان خواست که درهای مکاتب را روی دختران بالاتر از سن ششم باز کنند. سید علی حسینی، رئیس کمیته سیاسی این حزب، برادر آزادی گفت:
متاسفانه تا حال مکاتب دختران برای این دانش آموختگان بسته است. بسته ماندن مکاتب دختران بالای سن شش نه توجیه اسلامی دارد و نه توجیه ملی و فرهنگی، و خواست همه شهروندان بر این است که مکاتب دختران باید باز شود.
اما عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، موضوع قبلی این وزارت را تکرار کرد:
تصمیم تعلیق صنوف دختران از صنف 7 تا 12 توسط شورای رهبری امارات اسلامی گرفته شده است. هر زمانی که رهبری تصمیم بگیرد، وزارت معارف آمادگی کامل دارد تا تمام مکاتب کشور را در یک روز باز کند.
طالبان در ماه حوت وعده داده بودند که مکاتب دختران و پسران را در سوم حمل باز کنند، اما در همان روز به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در صنف‌های درسیشان داده نشد. سازمان‌های مختلف جهانی خواستار بازگشایی مکاتب دختران شدند. چندی پیش هیدربار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت: افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن به مکتب نمی‌روند. توجه به حقوق بشر، به ویژه حقوق دختران و زنان، شرط اساسی جامعه جهانی برای به رسمی شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده، او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
تشکر که به ما پیام میفرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش میکنیم.
من به تمام کارمندان رادیو آزادی، مو هیچ رقم افغانستان استبال یک کمک ما بخی بچشم ندیم که مگه فلانی کشور کمک، فلانی کشور کمک، های کمک در منطقه ما تا بلا نه کس را دادم زورمندا میگیره خلاص.
کارمندان عزیز رادیو آزادی، امیدوارم که کلتان جور و صحت مند و سلامت باشین. پیام ما برای مردم افغانستان است که باید اینقدر ظلم و شکنجه و تهدیداتی که از طرف کشورهای همسایه، چه پاکستان باشه و ایران باشه و یا دیگر کشورهای که باشد، هزاران مشکلات و تکالیفی که در وقت رفتن در آن میبینه و یا در هنگامی که در اوجا هستن در سر کار هستن میبینن و وقتی که دستگیر میشن میبینن، پس باید بر از اینها خودشان هم مقدر توجه به طرف ایران و پاکستان و شده و توجه نکنند، زیاد نروند. باید کسایی که این مشکلات ها را میبینند، ما شاهد کسایی هستیم که 7 مرتبه 8 مرتبه رفتن و رد مرز شدن، باز دوباره رفتن.
امروز من در برنامه پشتوی رادیو آزادی شنیدم که آقای مجاهد بالای تعداد زیادی از افغانان که مهاجر در کشورهای منطقه و جهان است صدا کردن که بیاین. چگونه یک مهاجر که با سختی را غیر قانونی به کشورهای منطقه و جهان رفته، اونا عدل کنن دوباره به افغانستان بیان که در افغانستان زمینه کار برای اشخاص که در افغانستان هستن مهیا نباشه؟ وقتی که امارت اسلامی افغانستان ملا و قاری را در بست های استخدام کنند که حتی تخصص در اونها جا نداره، ولی اشخاص که تحصیل داره، تعلیم داره، با اونها زمینی کار نباشه. بینان وقتی که جوانایی که در افغانستان هستن، مردمی که در افغانستان هستن، زمینی کار نباشه، اونایی که در بیرون هستن چیگونه با دید این تصویر به افغانستان دوباره برگرده؟ بینان اولا باید یک زمینی اساسی اجتماعی اقتصادی را مهیا بسازیم، بعدا مهاجرین ما دوباره میتونه برگرده. هر کس وطن خود دوست داره، ولی در صورتی که زمینه زندگی برش مهیا باشه.
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت و زندگی پخش می شود. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه